دانشجویانی که پرورش دادن و آشنا کردن و زمینه شناخت و نوع دیدن اینا رو آموزش دادن و تمرین بادار به تمرین کردن که خوب و قابل قبولی در عرصه عکاسی پدیدار بکنن. یکی از کارهای مهم زندگی رو دستان غیر از این که بایشون دست به دوربین بودن و سیستان تئوریست عکاسی نبودن، این ترکیدن و عملی بودن ایشون در حوزه های مستند که وارد می شدن که دیدیم هم کار بسیار قابل شایان و قابل دفاع در دوران پیروزی انقلاب اسلامی دارن و در دوران دفاع مقدس و کارهای به یاد ماندنی و نوع دیگه نگاه ایشون به مستند که شیشه های دوره قاجار رو میان به صورت پورتمونتاژ تلجیه باه و باه و اینا کارهای جدیدی در قطع پنجا در پنجا انجام میدن چاپ میکنن.
خیلی متشکریم از صحبت های شما جناب آقای عبدالحسینی، انشاءالله که همیشه مانا باشید و در این راه استوار و ثابت قدم. با شما خداحافظی میکنیم، متشکریم از حضور شما در برنامه ما. افتخار میزبانی شما رو داریم در رادیو فرهنگ برنامه هفت اقلیم سه‌شنبه ها در حوزه هنرهای تجسمی. همکار خوب گزارشگرم سکا خانم فراتی گزارشی رو تهیه کردن از جریان برگزاری جشنواره تجسمی امام رضا علیه السلام که از شما دعوت میکنم بشنوید.
همراهان خوب برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ، سلام میکنم به شما. 21مین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام در راهه. من الان در خدمت جناب آقای دکتر رسول اولیازاده هستم، دبیر 13مین جشنواره عکس رضوی. آقای دکتر خواهش میکنم در مورد جزئیات برگزاری این جشنواره توضیحات بفرمایید در حوزه عکس.
ببینید جشنواره عکس رضوی خب 12 دوره برگزار شده. در نظر داریم که در 4 شهر کشورمون کارگاه‌های تخصصی برگزار کنیم، در حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا، در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی، در حرم حضرت معصومه و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی کارگاه برگزار می‌کنیم و عکس تولید می‌کنیم در حقیقت. و ضمن اینکه به عکاسان پیشکسوت احترام و عزتی براشون قائل هستیم و از اونها دعوت میکنیم که در این کارگاه ها حضور داشته باشند، به تربیت و آموزش دوستان هنرمند جوان و صاحب آینده هم اهتمامی دادیم و برای اونها دوره های آموزشی رو برگزار میکنیم که بتوانند به تولید عکس بپردازن و انشالله آثارشون به جشنواره راه پیدا کنه و انشالله در لیست هنرمند که توفیق خدمت به فرهنگ رضوی رو خواهند داشت به پیوند.
آیه دکتر اولیازاده، عناوین خاصی مد نظرتون هست برای این دوره؟
عناوین خب ما مسائل عبادی و زیارتی رو در نظر داریم که عکاس ها به اون عنایت داشته باشن. عرضم به حضورتون خانواده در مسائل عبادی و زیارتی رو در نظر گرفتیم، مسائل معماری و ابنیه رو در نظر گرفتیم و امیدواریم که تو این زمینه ها دوستان محبت کنن، تولید اثر کنن و برای ما ارسال کنن. تقاضام از دوستان هنرمند عکاس اینه که اگر که براشون مقدوره یک دور زیارتنامه حضرت علی ابن موسی رضا رو بخونن، با دقت بخونن، به تعابیر و معانی توجه بیشتری بکنن و بر اساس دریافتی که از این زیارتنامه مقدس حضرت به دست میارن به تولید اثر بپردازن.
انشالله که تمام این تعابیر عملی باشه.
انشالله.
خیلی متشکرم
از محبتتون. خدا نگهدار.
عکاسی، نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، مجسمه سازی، همه اینها و بیشتر در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. اطلاع رسانی با تجزیه و تحلیل اخبار و رویدادهای هنرهای تجسمی در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. هفت اقلیم، برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
همچنان شنونده برنامه هفت اقلیم هستید از رادیو فرهنگ. در این دسته گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای سیف الله صمدیان، عکاس و از دوستان استاد زنده یاد بهمن جلالی. جناب آقای صمدیان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان و دوستان اتاق فرمان.
سلامت باشید.
میخوایم درباره بهمن جلالی عزیز صحبت بکنیم و نقشی که در عکاسی ایران در این چند دهه اخیر داشت، به ویژه در مستندنگاری و مستندنگاری که خودش تبدیل به تاریخ میشه. از عکسایی که در دوره انقلاب انداختن، در دوره جنگ و دفاع مقدس، و عکسایی که از کشور، معماری کویر، بوشهر و جاهای مختلف انداختن، یک جایگاه ویژه‌ای رو در عکاسی امروز ایران داره. از زبان شما بشنویم با توجه به رفاقت و دوستی که با هم داشتین و نزدیکی که بین شما بود.
خواهش میکنم. بهمن جلالی عزیز قبل از اینکه دوست و نزدیک من باشه، در حقیقت دوست و نزدیک خود عکاسی بود. در حقیقت جزء معدود هنرمندانی بود که میگن انگار برای یه کاری به دنیا میان و به خاطر همون کارم میبارد در دنیا میرن. بهمن، بخوام کلمه و جمله سازی نکنم، واقعا عکاس به دنیا اومد و عکاس هم از دنیا رفت، به خاطر جدیتی که در نگاه و ذات اصلا درونی شده خودش داشت برای ثبت اون چیزی که در اطرافش میگذشت. و من همیشه میگم اینا تک سواران تاریخ تصویری هستند، چه در ایران چه در جهان.
این مجموعه هایی که از آقای جلالی به جا مونده در حالا گونه های مختلف عکاسی، اهمیت مستند گونه داره، ثبت شده، اینها سند های عکاسی هستند، تاریخ عکاسی امروز هستند. از یه طرف آقای جلالی معلم بسیار صمیمی و خوبی بود. این تجربه رو داشتین باشون که با بچه ها، با شاگرد ها، با دانشجوهاشون، هنرجوهاشون دمخور باشن و شما هم باشین اونجا؟
ببینین، این دوستی که من گفتم با عکاسی داشت، طبیعتاً من به لحاظ شغلی، حالا شغل که نگم، همون این خودشمون درگیری خیلی جدی که با عکاسی داشتم، چه به صورت فعالیت شخصی به عنوان عکاس، چه به عنوان کسی که یه مدتی خب من خودم تدریس میکردم، و چه به عنوان داور، اکثراً در کنار بهمن یک لحظاتی که بتونه آدم با هر کسی دیگه تجربه نکنه رو من تجربه کردم. بهمن جلالی به خاطر شخصیت گفتم خیلی جدی در رابطه با عکس و عکاسی، که اصلا شوخی نداشت راجع به این قضیه، بخواد کم بذاره، بخواد کم فروشی بکنه، همیشه مورد علاقه عکاسان جدی بوده و دانشجوهاش بسیار دوستش می داشتن. و طبیعتاً خاطراتی که به لحاظ هم حضور در صحنه‌های عکاسی که با هم دیگه سفر می‌کردن و چه در کلاس باش داشتن، که خب طبیعتاً منم شاهد و ناظر بودم و خاطرات بسیار زیادی دارم.
آقای صمدیان، با خیلی از دوستان و شاگردان آقای جلالی که صحبت می‌کردم اشاره می‌کردن به یه صمیمیتی که داشت، سادگی که داشت و اینکه نگاهی که به مسئله عکس داشت این بود که عکس رو انگار از یک زاویه تکنیکی صرفاً نگاه نمی‌کرد، عکس رو واقعاً با یه زاویه روحی نگاه می‌کرد. این مسئله باعث میشه که یه ویژگی های عکاس پیدا بکنه. مثلا میگیم فلان عکاس عکسای طبیعتش درجه یه که اون یکی عکسای مثلا خبریش خوبه، ولی آقای جلالی عکسایی که انداخته احساس شخصی من از عکسایی که دیدم، این واسطه دوربین و مخاطب رو انگار حذف کرده و من مخاطب رو میبره میذاره اونجا وسط میدون عکاسیش و میگه که بیا بشین اینها رو تماشا بکن. این اگه بخواید بهمن جلالی رو تعریف بکنید، بگید که توی این شاخصه عکاسی برجسته است و به این دلیله که اسمش در تاریخ عکاسی ما مونده، درباره عکس بهمن جلالی چی میگین؟
بازم من اگه بخوام در سه مورد در مورد ایشون بخوام مثال بزنم که چرا بهمن جلالی شد و در ادامه همین تایید و ادامه صحبت شما، بهمن جلالی اگر ماندگار شد، راز ماندگاریش رازیه که هر هنرمندی اگه نداشته باشه که قطعا در همون دوران کوتاه فعالیت خودش و به زور و تبلیغات شخصی خودش سر زبون ها میفته. بهمن جلالی ماندگار شد برای اینکه خودش بود و راز تمامی خلقت در برای هر چیزی خود بودن اون آدم و هنرمند به ویژه، چون هنرمند اگه خودش نباشه طبیعتا تو کارش هم نیست و تأثیری که بتونه بذاره قطعا منتقل نمیشه به بیننده. با هر جنسیت و هر زبان و هر نژادی، هر بینندهی مطمئن باشین که با آدمهایی که خودشونن احترام درونی میذاره و قطعا راحت تر بهش میرسه، احساس امنیت میکنه در کنار اثرش. و بهمن این ویژگی رو داشت و طبیعتاً چه به عنوان عکاس مستند اجتماعی که کار میکرد، چه به عنوان عکاسی که کار خبری ژورنالیستی هنری میکرد اون موقع که در مجله تماشا کار میکرد، یا تئاتر ایران رو عکاسی میکرد، یا عکاسی استیج میکرد، یا وقتی که وارد کارزار بزرگ ثبت لحظات انقلاب شد یا جنگ، و همه اینها نشان دهنده همون لحظات نابیه که خودش با حضور نابش میساخت، یعنی با خود بودنش، نداشته غریبی که اکثرا ما بی بهره ایم ازش.
بله، بسیار متشکرم جناب سیف الله صمدیان عزیز.
خیلی متشکرم جناب آقای صمدیان، درود بر شما، با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدارتون. شما شنونده هفت اقلیم سه‌شنبه ها هستید در حوزه هنرهای تجسمی. از شما دعوت میکنم شنونده بخش دوم گفتگوی ما با استاد زنده‌یاد بهمن جلالی باشید که این گفتگو در سال 1385 انجام شده.
آقای جلالی، من سوالم اینه که وقتی که جنگ شروع شد، یک موقعیت بسیار بسیار بزرگی برای عکاسان خبری این مملکت ایجاد شد که عکاسی بکنن و کار خبری حرفه‌ای و در قالب عکاسی جنگ ارائه بدن. حال و هوایی که وجود داشت بین عکاسا، فضایی که اون موقع وجود داشت، این اشتیاقی که در بینشون به وجود اومده بود برای عکاسی جنگ، این فضا رو من میخوام توصیف بفرمایید.
ببینید، بذارید من صادقانه به شما بگم، یک کسی که عکاس یا عکس میگیره یا در واقع حالا میخواد به عنوان شغلش باشه یا به عنوان سرگرمیش باشه، هر چی که هست، یک چیزی در این آدم وجود داره که یا در عکاسی این وجود داره که باید دنبال موضوع بگرده، یعنی باید حضور پیدا بکنه در یک وضعیتی که اون وضعیت براش یه موضوع عکاسی میتونه باشه. وقتی که جنگ شروع میشه در واقع یک موضوع بسیار وسیع و گسترده و خیلی متنوعی در یک نقطه وسیع از ایران به وجود میاد. این که میگم متنوع، فقط جنگ خط اول جبهه و عکس لحظه‌ای گرفتنش نبود، تمام اتفاقاتی که اونجا میافتاد میتونست برای عکاس یه موضوع باشه، یه نوع زندگی دیگری جریان پیدا میکرد که تیکه تیکه هاش خیلی میتونه موضوع خوبی باشه. و فکر میکنم که یه دوره خیلی خوب عکاسی خبری یا فوتوژورنالیزمی که میتونم مقایسهش کنم با اون نوع فوتوژورنالیزمی که تو دنیا مطرح هست رو ما پیدا کردیم، بدون اینکه از قبل آموزش دیده باشیم، و تجربه های شخصی هر کس باعث شد که یه نوع عکاسی رو به وجود بیاره که تو دنیا بهش میگفتن عکاسی ژانر ایران. وقتی که این عکس ها میرفت عکاسی ایرانی بهش میگفتن، یک نوع دیگری بود با اون عکاسی حرفه‌ای که دیگران میکردن و زیر فشار و پوشش خبرگزاری ها و خواسته های آژانس ها و خواسته های مطبوعات بودن. اینجا انگار اگه توضیح بدم یه نوع عکاسی رهایی بود که آدما به تشخیص خودشون، عکاسا به تشخیص خودشون، دقت خودشون و انتخاب خودشون عکس گرفتن، و این یک خلوصی تو این عکسا هست که با هیچ کدوم از اون قواعد عکاسی تعریف شده، کادر شده، تعیین شده آژانس‌های خبری و مطبوعات خبری سنخیت نداره، و این جذابیت عکاسی جنگ ماست.
لحظه های پایانی برنامه هفت اقلیم و صحبت های پایانی شما جناب آقای اسلام‌زاده درباره استاد زنده یاد بهمن جلالی.
من دو نکته رو در پایان اشاره بکنم. یکی اهمیت عکاسی مستند در این تقریبا 150 سال اخیر در تاریخ عکاسی، که به ویژه در جنگ ها، در بحران ها، در این بحران که میگم همه جور اتفاقیه که در زندگی بشر رخ داده، از سیل و زلزله و همه این مسائل تا مسائل اجتماعی و سیاسی و جنگ ها، عکاس ها در تمام این سال ها داشته هایی رو ثبت کردند که دانسته های امروز ما از اون وقایع رو تکمیل میکنه. بله. در کنار متن هایی که منتشر شده. از سوی دیگر مسئله آموزش در عکاسی رو میخوام بهش تاکید بکنم که درست امروز دوربین هایی در اختیار عکاسان هست که همه کار انجام میده، انواع تکنیک ها و و و دیگه یه جورایی معجزه میکنه. بله. اما اون شناخت از عکاسی، شناخت از اون چیزی که باید ثبت بشه، نیاز به آموزش‌های خیلی همه جانبه داره. یعنی عکاس نمیتونه بدون جامعه شناسی، بدون خواندن ادبیات، بدون رمان خوندن، بدون شعر خوندن، بدون فیلم دیدن عکاس خوبی باشه. و برای همین عکاسی که عکسش میمونه حتما آدمیه که در دیگر حوزه‌های هنر هم داره فعالیت میکنه، نه حالا به طور تخصصی ولی میشناسه، و این شناخته باعث میشه که عکسش عکس درست درمانی باشه و همچنان ما اون رو تماشا بکنیم و لذت ببریم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب اسلام‌زاده. باز هم یاد و خاطره استاد زنده یاد بهمن جلالی رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که جوان‌ترها و دانشجویان و هنرجویان این عرصه از در واقع مفاهیمی که این استاد خلق کردن و از آثار ایشون بسیار بهره بگیرن و از ایشون بیاموزن. متشکرم از شما، با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدار. سپاسگزاریم از همراهی و توجه شما به برنامه هفت اقلیم سه شنبه ها. زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. خدا نگهدار. نگاه پرمهر خداوند بزرگ یار و همراهتون دوستان عزیز. از اینکه شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستید بسیار سپاسگزارم. سلامت و بهروز. بشنوید میان برنامه گفت و شنود.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنونده بخش گفت و شنود هستید، شما همراهان همیشگی شبکه رادیوی فرهنگ. امیدوارم این گزارش مورد توجه شما قرار بگیره، مخصوصا هموطنان خوبم که بسیار آرزومندن برای تشرف به زیارت خانه خدا و مکه و مدینه منوره. خب میخوایم در خدمت جای دکتر حسینی باشیم، رئیس محترم سازمان حج و زیارت. به ما خواهند گفت از برنامه‌ای که در پیش رو دارم. خب میدونم موسم حج تمتع رو در پیش رو داریم و نکات مهمی که در خصوص عمره مفرده میتونن به شما دوستان شنونده تقدیم کنن. جای دکتر، به حضور شما سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار میگذارید.
سلام علیکم. بله، هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو فرهنگ.
درود بر شما. خب مذاکراتی رو داشتید با مسئولین کشور عربستان، بفرمایید حج تمتع قرار چه اتفاقاتی بیفته؟
حج تمتع خب تفاهم نامش چند روز گذشته با وزیر حج کشور میزبان منعقد شد. تو این تفاهم نامه بر عدد حجاج و همچنین تعداد نیروهای اجرایی عملیات حج و موضوعات اجرایی دیگه، موضوعاتی که ما تقاضایی که در حوزه‌های عملیاتی داشتیم با طرف سعودی مطرح شد. اون چیزی که فعلا هست، ما همون ظرفیت حجاجی که در سال قبل اعلام کردیم و تعداد عوامل اجرایی هم که سعودی‌ها در آخرین اعلامشون 1% پیش بینی کرده بودن، اون را هم درخواست کردیم که همون ظرفیت 3% سال قبل رو تخصیص بدن، با توجه به اینکه ما عموما نیروی مقیمی در کشور سعودی نداریم و اغلب کشورهای دیگر در کشور سعودی دارن نفراتی که مقیم اون کشور هستن و در موسم حج ازشون استفاده میکنن. ما چون این نیروهای مقیم را نداریم، تقاضا کردیم که ظرفیت عوامل اجراییمون همون 3% هم چون سالهای گذشته باقی بمونه که مورد پذیرش طرف سعودی قرار گرفت که قرار شد اصلاحات لازم هم در سیستم مسار الکترونیکی انجام بشه.
خب این نفرات چه تعداد هستش؟
عددمون، عدد ظاهریمون همون 82500 نفره که با تعداد عوامل 3% هم به این ظرفیت اضافه میشه.
از کی قرار هستش که آغاز بشه؟
برنامه‌های پروازی و هنوز مشخص نشده، به محض مشخص شدن خبررسانی لازم انجام خواهد شد.
در خصوص عمره مفرده بفرمایید که الان بناست که به چه شکلی مردم بایستی پیگیر باشن نسبت به نتیجه و سرانجام این موضوع.
ببینید، همونجور که در مصاحبه‌های گذشته آمد، یک موضوع فنی بین دو تا هواپیمایی کشوری ایران و کشور عربستان هست که وزیر محترم امور خارجه هم در این خصوص مذاکراتی را با همتای خودشون انجام دادن. منتظر هستیم ببینیم که پاسخ وزیر خارجه سعودی در خصوص این موضوع چیست. اگر مجوزات لازم پروازی صادر شد، سازمان حج و زیارت آمادگی دارد که باز مجدد این ساماندهی را انجام بده و اعزام زائرین را شروع کنه. ما این آمادگیمون از 28 آذر ماه بود که حالا به دلایل مختلفی این سفرها به تعویق افتاد و تا الان همین آمادگی وجود داره که باز میزبان زائرین محترم باشه.
یعنی خود عربستان مشکل خاصی نداره، فقط بس پروازی در واقع مشکل عمده است.
موضوعاتی که در مورد به حوزه سازمان حج و زیارت هست، هماهنگی در خصوص اجاره هتل‌های مورد نیاز، موضوع تغذیه و تدارکات، حمل و نقل توسط شرکت‌های خصوصی که به همین منظور هستند انجام شده، زیرساخت‌های لازم پیش بینی شده. ما فقط منتظر پاسخ هواپیمایی هستیم.
خیلی سپاسگزارم از شما.
سلامت باشید.
گفت و
شنود.
چه فرقی می کند؟
رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها. صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران. محمود حمیمی کسری.
فکر میکنم که مثلا از 14-15 سالگی اینها من پدر بزرگم، یعنی پدر پدرم، یه مقداری ذوق شعر به معنای این پیرمردای هیئتی که مثلا یه چیزایی میگفتن خودشون آره، از این تیپ داشت. و روی این حساب دیوان، از این دیوانایی که باز همین پیرمردای هیئتی معمولا دارن، دیوان فؤاد و صغیر و نمیدونم امثال هم تو خونمون بود. و اولین شعرهایی که من خوندم همین دیوان شمع جمع فؤاد و عرض شد که دیوان صغیر و دیوان حکیم صفا و جودی خراسانی و امثال هم. و تا حدود مثلا 18-19 سالگی که یه مقداری فهمیدم که بعد از جودی و اینا هم شعر ادامه داشته و با شعر نو و معاصر و اینها آشنا شدم، یعنی سهراب و فروغ و اینها. و تا مثلا شاید سالی که دانشگاه قبول شدم 19-20 سالگی که یه مقداری حالا جدی‌تر شدیم و جلسات انجمن‌های ادبی فرهنگسراها که اون سال‌ها هم، یعنی سال‌های آخر دهه 70 و اول دهه 80 خیلی رواج داشت، مثل الان نبود که در هر کوچه‌ای 2-3 انجمن ادبی باشه.
صدای شاعر.
جهان آبستن ذبحی عظیم است ای جهانداران، کمین کردند شرح سینه ما را کمانداران. جهان آبستن رودی است از خون، خون خون خون، جهان ما فلسطین است، هان و تین و زیتون، فلسطین قربت سنگی در انبوه فلاخن هاست، شکوه سنگ و سنگرها، نبرد آه و آهن هاست، زمین قدس رنگین است از پیکار پیکرها، هوای قبت و صخره است معراج کبوترها، نخستین قبله اسلام غرق خون نخواهد ماند، دگر بیت المقدس بندی صهیون نخواهد ماند، سلیمان وار می آیند اصحاب سلیمانی و معبد پاک خواهد شد ز هیکل‌های شیطانی، سرانجام این سکوت سنگ‌ها فریاد خواهد شد در آن صبحی که نزدیک است، قدس آزاد خواهد شد که دنیا یوسف گمگشته را پیدا کند در قدس و عیسی اقتدا بر یوسف زهرا کند در قدس.
صدای شاعر.